الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. صدق الله العلي.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا.
خب طاعت و عبادات همه شما مسلمین هموطنان عزیزم انشاءالله که مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. لحظه لحظه بسیار زیبای انگامی اذان، نماز، نماز مغرب، نماز عشا. خواهش میکنم ورزشکارامونو دعا کنید، قهرمانان بزرگ ما که رفتن برای بازی‌های المپیک پاریس لحظه لحظه خیلی خوبیه. دست به دامان پروردگار بگیریم هممون و برای همه این عزیزان دعا بکنیم که انشالله بتونن که با موفقیت برای سربلندی کشور عزیزمون ایران به وطن برگردن. خب ما قبل از اذان و برنامه‌ای که داشتیم گفتگو می‌کردیم با جناب آقای کیوان بابادی که مدیر عامل محترم باشگاه استقلال خوزستان هستند و الان من ازشون خواهش کردم که همچنان ارتباطشون رو با ما برقرار داشته باشن. می‌خوام گفتگو رو ادامه بدیم. آقای بابادی من مجدداً خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم مجدد سلام می‌کنم و آرزوی عاقبت بخیری و قبولی تئاتر بالا همه هموطنان عزیزم.
خیلی متشکرم. خب ما با هم که صحبت می‌کردیم از حاکمیت در واقع دلال‌ها بر فضای نقل و انتقالات صحبت کردیم، از رشد کاذب در واقع قیمت و ارزشی که بازیکنان دارن با هم صحبت کردیم. تو آسیب شناسی که داشتیم در واقع تو نحوه بستن قراردادهای مالی بازیکنان، حضرت عالی به یه مورد خیلی حساسی اشاره فرمودید و اون در واقع اون گروه رسانه‌ایه که توی این قضیه نقش پررنگی داره. اینو دلم میخواد یه مدت بیشتر برای ما و دوستان شنونده باز بکنید که این عزیزان رسانه‌ای چقدر تأثیر گذارن در واقع انعقاد قراردادهایی که به این شکل داره بسته میشه در فوتبال.
به دایه محسن من باید اشاره بکنم، ما رسانه‌های رسمیمون رو احترام میکنم و امیدوارم سوء برداشت نشه.
البته من اینم بگم که ما افراد پاکدامن و شریفی هم داریم که در واقع بدون هیچ طمعی، بدون هیچ گونه خلافی دارن کار خودشون رو به صورت صحیح و درست انجام هم میدن.
تعریف مناسبی از رسانه بکنیم و وقتی امروز با یک گوشی موبایل آقای منصوریان پیج هایی در واقع تشکیل میشه، نمیدونم درست میشه و اون پیج ها نمیدونم به هر طریقی فالوور میگیرن، به قول خودشون حالا مخاطب میگیرن. ببین منظورم از رسانه این هاست، یعنی فضای مجازی، دنیای مجازی و دسترسی همه اونا راحته. ببینید اینا میان یه کار تبلیغاتی انجام میدن.
البته من اینم خدمتتون عرض بکنم جناب بابادی، ببخشید من یه کلامتون رو قطع میکنم، ما هماهنگ کردیم انشالله با پلیس فتا هم در طول هفته حتما هماهنگی میکنیم و با اون عزیزان هم صحبت میکنیم، چون اونا هم بالاخره تو این بخش باید یه مقدار کنترل بیشتری داشته باشن.
ببینید خب عزیزان ما در پلیس فتا حتما نقششون موثره و اگر من صحبت از رسانه‌ای میکنم همین رسانه های کاذبه آقای منصوریان.
بله بله،
رسانه های شناسنامه‌دار و ورزشی نویسان عزیزمون که همیشه با عزت و احترام در مورد فوتبال قلم زده و اونا قابل احترام. ببینید دنیای مجازی، فضای مجازی، بازیکنان رو آقای منصوریان، من بعضی اوقات میگم که اگر این مدلیه، یعنی بازیکنی که کنار من بازی کرده، بازیکنی که 6 تا بازی کرده، چجوری میان تبلیغات کنن 27 تا بازی 24 تا بازی؟ آیا آقای مدیر عامله نمیره ببینه، نمیره تحقیق کنه که این کذب، این دروغه، این واقعیت نیست؟
درست.
و این رقمی که داره اتفاق میفته از کجاست، چجوریه آقای منصوریان؟
بله.
خود من تو چند روز گذشته چند تا بازیکن رو به هر طریق دارم فشار میارن،
یعنی به شما فشار میارن که با اینا قرارداد ببند.
ببین خب این مردم احساسی، مردم عاطفی، حتما یه خاطرات از یه سری بازیکن‌ها دارن. درسته؟
درست.
میان اونو یه جوری جلده میدن که آقا اصلا استقلال خوزستان، مثلا فلان بازیکن در حال پیوستن به استقلال خوزستانه.
درست.
آیا این بازیکن تو استان خوزستان، من استان خودم مثال میدم.
بله،
آقا این بازیکن تو استان خوزستانه، نمیگیرن. چرا فولاد نمیگیره؟ چرا استقلال نمیگیره؟ اونقدر ذهن مردم رو نسبت به این موضوع حساس میکنن و فضای عمومی رو بر علیه ما درست میکنن. ای بله فلان بازیکن فلان جا فلان گل زده. گل زده، 5 سال پیش زده، 10 سال پیش زده. پس کی باید آقای منصوریان کی باید جوانگرایی بکنه؟
اینجا اتفاقا آقای بابادی، اتفاقا اینجاست که اون نکته که حضرت عالی فرمودید که مدیران عامل نقش حساس دارن، اینجاست که اون مدیر عامل باید حس کنجکاویش برانگیخته بشه، یه خورده به شک و تردید بیفته، یه خورده با ظرافت انجام بده کارو. اتفاقا اینجاست که اون مدیر، حالا شما این بینشو دارید، باید دوستانم به وجود بیارن در خودشون.
خب همین واقعیت آقای منصورم، این یه مکانیزم خوب و حساب شده میخواد که دستگاه نظارتی حتما باید توی اون دخیل باشه، حتما باید نقش ایفا بکنه. ما مدیر عامل ها باید بدونیم بیت المال دست ماست آقای منصوری.
آفرین.
باید بدونیم یک ریالی که داره میره از جیب کارگری که کنار خط تولید داره زحمت میکشه داره میاد.
آفرین.
و من ببین در فوتبال اونقد عدد ارقام آقا منصوری بزرگ شده، من مدیر اول بعضی اوقات فکر میکنم 500 میلیون تومان یه 5 2 تا 0 جلو.
خب
این خیلی راحت، خیلی راحت از این اعداد ارقام میگذریم. هممون دوست داریم موفق باشیم، هممون دوست داریم رزومه خوبی داشته باشیم. درست. اما این رزومه نباید به واسطه از بین بردن یک سری از منابع مالی و نیروهای انسانی. درست. چرا بازیکن 20 ساله، 24 ساله، 25 ساله باید پشت سر بازیکن 32 ساله، 32 ساله بمونه که پول خوبی در آورد و امروز خوب داره هزینه میکنه تو رسانه ها.
درسته.
و خودشو تحمیل میکنه به باشگاه ها.
آقای بابادی خیلی معتقدند که این التهابی که تو این بازار نقل و انتقالات به وجود میاد باشگاه صنعتی این کارو میکنن. شما با این حرف موافقید؟
آقا من فکر کنم فوتبال ما عرض کردم که حداقل 70 درصد فوتبال ما صنعتی و کاملا با فرمایش شما موافقم.
آها آها. خب اینم یه مورد. آقای ما یکی دو دقیقه دیگه آقای بابادی عزیز بیشتر زمان نداریم.
دارم من بعد دارم به پرواز برسم. آره
نه انشالله که میرسی. فقط اینم آره. بپرسم از شما، ببینید الان دو سه فصل آقای بابادی خیلی جالبه برای من که خود سازمان لیگ، خود کمیته برگزاری مسابقات، حالا من نمیدونم چه تشکیلاتی در فدراسیون فوتبال هست، یه سقفی رو تعیین میکنن برای بودجه یه باشگاه که حالا دلایل مختلفی هم داره که مثلا فلان تیم چون میخواد در فلان لیگ شرکت بکنه این یه سقفی رو در نظر میگیرن. من الان یه چیزی که خیلی حس کنجکاوی منو در واقع تحریک میکنه جناب بابادی اینه که اینا چجوری با توجه به این ریخت و پاشایی که دارن، با توجه به این عدد و رقمهای در واقع میلیاردی که انقدر بالا قرارداد میبندن، چجوری به سقف میرسن، چجوری از این سقف عبور نمیکنن؟
آقای مرسیان ببین کارهای
خواهش میکنم شفاف بگید اینو.
کارهای خیلی کارهای خوبم باید گفت. ببین همین که فدراسیون فوتبال سازمان لیگ دو ساله این استارت رو زده، این نشون میده که خداوکیلی هدفشون اینه که کنترل کنند.
بله.
ولی ببین سازمان لیگ فدراسیون که نمیتونه هم در واقع قانون تعریف کنه، هم اجرا کنه و هم نظارت کنه. واقعا نمیتونه. ببین آقای تاج، آقای بهاروند، آقای کمیته انضباطی، آقای کمیته استیناف که مأمور نیست بیفته دنبال باشگاه ببینه چه اتفاقی افتاده. اونها این رو میگن، میگن آقا این طبق این در واقع قوانینی که الان وضع شده. آقا مشکل جای دیگه است.
چیه؟ نه ببین آخه من میبینم همه جا فدراسیون بلافاصله جریمه میکنه.
آقای منصوریان سقف رو قانون رو کسی باید اجرا کنه، در واقع تدوین کنه.
آها.
که زینف نباشه. ببین من یکی دو جا گفتم، حالا شوخی نیست، طنز نیست، من گفتم سقف فوتبال ایران در ایران در واقع سقف گذاری میشه، در ترکیه سوراخ میشه.
آها.
خب یه سری منابع مالی بیرون آقای منصوریان تو باشگاه ها نیست.
آها.
یه سری منابع مالی
پس یعنی میفرمایید این قراردادهایی که میاد در سازمان های لیگ ثبت میشه در استان ها و تهران و جای دیگه، اینا قراردادهای سوریه؟
یه زمینه قرارداد هست. بله پشت اینا اکثر یه زمینه قرارداد وجود داره، یا خونه هست یا آها. زمینه یا ماشینه و چند سالی تو فوتبال ایران مد شدیم.
خیلی خب، پس اینه باز اینم در واقع به قول شما همون دستگاه نظارتی باید خیلی شدید کنترل کنه دیگه.
آقا ته داستان میرسه به دستگاه نظارتی.
آفرین. آره و جالبه که ما با حجمه فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم نسبت به فوتبالمون در رابطه با فیر پلی مالی هم روبرویم.
انشالله در آینده نزدیک وادارمون میکنم به این
تحصیلی. به هر حال مجبوریم که اصلاح کنیم امور رو.
من آقای منصوری هم. من بازم از سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، آقای قنبرزاده، آقای نبی، آقای منبعینی چون صحبت داشتم، خود آقای تاج چندین مورد با هم صحبت داشتیم، واقعا دغدغه اینها در راستای همین کنترل و شفافیت هست. آها. امیدوارم بقیه هم به اینا کمک کنن.
خیلی ممنونتم آقای بابادی، برای خودت، برای تیمت انشالله که آرزوی موفقیت میکنم بتونید در لیگ برتر و در مسابقات آینده در هر میدانی که حضور پیدا میکنید سربلند و موفق باشید.
متشکرم، دعامون بفرمایید.
زنده باشید. یا
زنده باد. سپاسگزارم. خدا
حافظ. خب ما یه بخش یادداشت روز هم داریم، دوست بسیار و توانای من جناب بهمن خان اسدی اونو آماده کرده، به اتفاق گوش میکنه.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یادداشت روز با موضوع وضعیت نقل و انتقال‌های باشگاه‌های فوتبال ایران رو تقدیم حضورتون می‌کنم. هر ساله در فاصله میان دو دور از مسابقات لیگ برتر فوتبال، بحث نقل و انتقال‌های فوتبالی نقل محافل میشه و گاهی از دوره برگزاری خود مسابقات هم با توجهات بیشتر مواجه میشه. این بازار پرسود و فایده برای برخی افراد به گونه شیرین و دلچسبه که به نیمه فصل، میان فصل و حتی در طول برگزاری مسابقات کشیده شده و فوتبال ما به جایی رسیده که این بازار همیشه باز رو پیش روی خودش میبینه. اگه در سالهای دور در این فصل رفت و آمدها ریشه فنی و پر کردن خلأ بازیکن در پست‌های محدود رو داشت، امروز اما اعداد و ارقام اونچنان دلفریب و سنگین هستن که همه یادمون میره اصل ماجرا چی بوده. باشگاهی بازیکن جوان و مستعد دو کارآمد خودش رو کنار میذاره تا در همون پست بازیکن مسن و گران قیمت بگیره. ولابد هیچ کس هم نباید در این باره شائبه‌ای در ذهن خودش ایجاد کنه. بازار مکاره‌ای که به اسم نقل و انتقال‌ها به راه افتاده چنان شکل و نمای پررنگ به خود گرفته که گویا قرار نیست در اون اهداف فنی خیلی مد نظر باشن. وقتی در کشورهای اروپایی به عنوان کشورهای پیشتاز در این عرصه در موضوع قانون، نظارت و بخش خصوصی شاهد برخی اتفاقات عجیب هستیم، باید تکلیف فوتبال خودمون رو بدونیم. فوتبالی که تقریبا در همه پرونده‌های خود در بحث انتقال بازیکن به ویژه از نوع خارجی یک بازنده محض بوده و تاوان سنگینی هم پرداخته. وقتی سنگین ترین تاوان تاریخ فوتبالمون رو در جابجایی سرمربی تیم ملی دادیم، تکلیف باشگاه‌های ما تقریبا مشخصه. باشگاهی که تعداد کمی از اونها از جیب خرج میکنن و غالبا پس از چند دوره عطای کار رو به لقایش میبخشن. چه قبول کنیم و چه قبول نداشته باشیم، در فوتبال نه چندان ریشه‌ای ما با باشگاه‌های اغلب خلق و سایه نقش بازیکن با کیفیت بسیار مهمه. از این رو بهترین فضا برای دلالان پکیج بند فراهم میشه تا حتی گاهی برای تیم‌های تازه کار و مدیران ناشایست ناز و غمزه هم بکنن. اگر باشگاهی هم پیدا شد که با کار ریشه‌ای نمایش قابل قبول داشت و نمایی از یک تیم موفق رو ارائه کرد، باید هرچه سریع‌تر اون رو نابود کنن تا بازار نمایشی نقل و انتقالات فوتبال دچار خدشه‌ای نشه. حداقل در خصوص دو تیم فصل گذشته لیگ که با بازیکنان نه چندان گران قیمت نمایش خوبی داشتن شاهد این اتفاق تلخ شدیم. موضوع نقل و انتقال‌های فوتبالی که در فصل فعال اون قرار داریم اونقدر حرف برای گفتن داره که باید امیدوار باشیم در طول هفته روزهای بیشتری برای گفتگو در این باره پیش رو داشته باشیم. نقش باشگاه‌های صنعتی در ایجاد التهاب بازار نقل و انتقال‌ها، حاکمیت دلال‌ها بر فضای نقل و انتقال‌ها، آسیب شناسی نحوه بستن قراردادها به ویژه از نوع خارجی، ارزیابی قوانین نقل و انتقال‌ها، لزوم حسابرسی از سوی نهادهای نظارتی، شرایط حضور بازیکنان خارجی، وضع قوانین حمایتی از بازیکنان جوان و مستعد ایرانی و ده ها سرفصل برای بررسی وضعیت نقل و انتقال های فوتبالی وجود دارند که امیدواریم در طول هفته بتونیم به اونها بپردازیم. بدون شک در این باره نقش رسانه ها به ویژه اونهایی که مأموریتشون رشد کاذب قیمت هاست نیز جای صحبت فراوان داره. باید امیدوار باشیم تا متولیان امر فوتبال با باور این که بدون سر و سامان یافتن فصل نقل و انتقال ها ریشه کن کردن فساد احتمالی امکانش وجود نداره، به امید روزهای بهتر برای فوتبالمون. تا نوبتی بعد، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، ما با موضوع نقل و انتقالات فوتبالی از امروز در برنامه همیشه با ورزش در خدمتتون بودیم. من ابتدای برنامه از همتون خواهش کرده بودم که حتما دیدگاه های خودتون رو در رابطه با این موضوع با برنامه ما در میون بگذارید. تلفن های خیلی زیادی به دست ما رسید، اما خب به هر حال ما گفتگوی مفصلی داشتیم با یکی از مدیران عامل باشگاه، مدیر عامل محترم باشگاه استقلال خوزستان، و داریم یواش یواش به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. متاسفانه فرصت نشد که ما بتونیم که تلفن‌های شما رو پخش بکنیم، اما این قول رو بهتون میدم که ما این تلفن‌ها رو آماده می‌کنیم و نگه می‌داریم انشاءالله، چون در روزهای آینده هم اگر عمری باقی باشه حتما در خدمتتون خواهیم بود با این برنامه، حتما با این تلفن‌ها ما در خدمتتون هستیم و پخش خواهیم شد و از نقطه نظرات و در واقع دیدگاه شما بیشتر اطلاع پیدا می‌کنیم. خب ما به دوستان عزیز، همکاران به من اطلاع دادند که به دلیل پخش گزارش ورزشی احتمال بسیار زیاد فردا در خدمتون نخواهیم بود در برنامه همیشه با ورزش، اما از روز دوشنبه انشاءالله این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. موضوعمونم موضوع بسیار مهمیه که من اشاره کردم، فرصت نشد. من امروز میخواستم در رابطه با جذب بازیکنان خارجی در فوتبالمون هم صحبت بکنم. به هر حال یه ریخت و پاش‌های عجیب و غریب، یه سوء استفاده‌های در واقع نگران کننده‌ای وجود داره در بحث جذب بازیکنان خارجی که خیلی باید دقیق در این ارتباط هم ما در واقع صحبت بکنیم. ولی به هر حال همونطور که جناب بابادی هم اشاره کرد، اون چی که مشخصه و اون چی که بسیار مهمه امروز برای ما و فوتبال ما و ورزش ما اینه که مبنای هر کاری رو در این کار و مشخصا در زمینه نقل و انتقال اینو در واقع به این باور برسیم که هممون کار درست انجام بدیم، کار صحیح انجام بدیم، کار خداپسندانه انجام بدیم. این چیزیه که ما مورد انتظارمونه. امروز ببینید قوانین حرفه‌ای و بین المللی فوتبال هم داله بر اینه که در واقع فوتبال باید با خودش در حقیقت خودش رو اداره بکنه و این سوء استفاده ها همه باید برداشته بشه. پس بنابراین از هر زاویه‌ای که ما به این موضوع نگاه میکنیم قابل رسیدگی و تعمق. انشاءالله که در برنامه های آینده ما مفصلتر در این ارتباط مطالبی رو تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم که برنامه امروز ما رو پسندیده باشید. همراه با تمامی همکارانم با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
سلام، این طرح پروفرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله،
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه بومی کارشناس، تصویر تموم فرشا دستشه، میپرسه کجا قرار فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشا بعد جوری میشن با بده.
به به، فرشا رو بیاریم، فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگین کدوم باب سلیقتونه، خونه فرش رو پروف میکنه، بعد میخرید، پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش هست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود،
گفتم یه ایرادی داره ها.